أعوذ بالله السميع العليم من نفسي ومن الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هدیه کنیم به پیشگاه مقدس و منور آقا حجت ابن الحسن، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش بر این اسلام و انقلاب و نظام و مملکت و ارزش ها میتپه، سلامتی خودتون و خانواده های محترم. انشالله به زودی زود نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیف، سعده، سنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار، مردم مظلوم بحرین و آذربایجان و کشمیر. انشالله به زودی زود قدس شریف دستان من و شما آزاد بشه. انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت حجت باشیم. انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم که بچه ها هیچ وقت یادمون نره. والله العلی العظیم نخواهیم توانست. فلذا انشالله خدا بهمون توفیق بده بتونیم لاغلی دست و پایی برای انقلاب اسلامی بزنیم. نیت کنید، هدیه کنید به محضر بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضیه، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه، ام المصائب حضرت زینب کبرا و خانم ام البنین صلوات خط کنید. اللهم صل علی. خب اول خدا رو شاکریم که خدا بهمون توفیق داد بتونیم محضر شما بزرگواران باشیم. یه موضوع خوبی رو بچه هاتون انتخاب کردن، به ما هم گفتن، ما هم با اشتیاق خدمت شما رسیدیم و خدا این توفیق رو به ما داد. خود انتخاب یه موضوع برای فکر، برای تعقل، خودش بچه ها یه واقعا رزق الهیه. یعنی ما بعضی موقع ها ذهنامون نگاه بکنید به یه مسائل بی خودی درگیره. فضای مجازی غیر از تمام آسیب‌هایی که داره، مهمترین آسیب فضای مجازی اینه که انسان رو به بیهودگی میرسونه. اصلا با هیچ چیز دیگه قابل قیاس نیست. انسانی که حاضر بشه به بیهوده فکر کنه، به بیهوده نگاه کنه، به بیهودگی وقتش رو بگذرونه، این انسان تن به هر کاری میده. تمام مسائل و فسادهایی که در شبکه‌های مجازی هست با این مسئله قابل قیاس نیست. تمامش، یعنی شما از تمام مسائل غیر اخلاقی و مسائل جنسی گرفته تا تحریف و مسائل دیگه، روی این پلتفرم ذهنی سوار میشه که انسان حاضر بشه تن و فکر و تمام ارادش رو به هر چیزی بده. این بزرگترین آسیب فضای مجازیه. مابقیش مهم نیست. این اگه شما عادت بکنید، انسانی عادت بکنه که وقت و عمر و فکر براش بی ارزش بشه، مثل همه چی. یکی از بهترین موضوعاتی که انسان میتونه بهش فکر بکنه همین موضوعیه که بچه ها برای هیئت انتخاب کردن و حضرت آقا واقعا روش تأکید ویژه دارن، اونم با موضوع چیه؟ عقلانیت انقلابی. پس اصلا فکر راجع به بعضی از مسائل خوب خودش بچه ها رشده. میشین فکر کنید راجع به این مسائل. خود خوندن کلمات قرآن، کلمات حضرت آقا، انسان رو وادار به تفکر میکنه. چون بابت کار خوب داره انسان فکر میکنه، خودش رشده. اصلا خارج از هر مسئله. فلذا ما انشالله با امید خدا امشب و اگر زنده باشیم، اگر بشود هفته آینده، اگر قسمت باشه، قرار دو جلسه راجع به عقلانیت انقلابی صحبت کنیم. اولین نکته که خیلی خوبه بهش بچه‌ها فکر بکنید این که عقل در اسلام در مقابل چیه؟ در مقابل جهل. آفرین. جهل بچه‌ها، ما در ذهنمون در مقابل چیه؟ دانش. یعنی ما فکر میکنیم جهل با دانش برطرف میشه، اما اسلام جهل رو در مقابل عقل میدونه. این کتاب مشهوری که حضرت امام دارن، شرح حدیث جنود عقل و جهل، اصلا راجب همینه. عقل و جهل در مقابل همن. فلذا در مقابل جهالت چیه؟ عقلانیته. و عقلانیت در تقابل با جهالت، نه در تقابل با علم. جهل با علم به دست برطرف نمیشه، جهل با تعقل برطرف میشه. تعقل دیتا، ماده و داده های اولیه میخواد، چون عقل بدون داده و دیتای خام، عقل یک کارخانه است، دیتا میخواد، نمیتونه کاری خروجی داشته باشه. فلذا دانش ماده خام اون دستگاه تفکر انسانه. فلذا امکان داره خیلی ها دانش داشته باشن اما عقل نداشته باشن، عاقل نباشن. عقلانیت خیلی فهم کنه. یعنی شما مثلا میگه طرف عقلانی حرف نمیزنه، نه یعنی که علم نداره. یا مثلا میگن آدم عاقلی نیست. یه نفری که مثلا تو خیابون داره تک چرخ میزنه مثلا دو پشته لای ماشینا، مثلا همه بهش میگن چقدر آدم بی عقلیه. کسی نمیگه علم نداره. اینو باید دقت کنید تا عاقل در مقابل جاهل، خودمونم میگیم. ولی اگر کسی عقل و تفکر و عقلانیت رو از خودش خارج بکنه، به وادی چی کشیده میشه؟ جهالته. این خیلی مهمه و یادتون نره به هیچ عنوان که جهالت با دانش برطرف نمیشه، با تفکر برطرف میشه، با عقلانیت. البته عرض کردم که هر نوعی از عقلانیت دیتا و داده میخواد که اون طبیعتاً چیه؟ دانشه. یعنی اگه کسی دانش بهش نرسه، دیتا نرسه، 100 سال فکر بکنه خیلی چیز خاصی به دست نمیاره. اما اگر کسی دانش تنها داشته باشه اما تفکر نکنه روی علمی که داره، خب این هم جهالتش برطرف نمیشه. در روایت های ما به عقل خیلی بچه ها بها داده شده. اینو دقت کنید. امیر المؤمنین بعد از 25 سال خانه نشینی، وقتی که به خلافت میرسن، تقریبا همه والیان رو عوض میکنن به جز یکی دو تا والی بسیار محدود. یکی از اونها حبیب ابن منتجب، والی مردم یمنه. حبیب ابن منتجب، وقتی به حبیب نام میزنن، حضرت میگن من تو رو ابقا کردم، 10 نفر از بهترین مردم یمن رو بفرست با این ویژگی هایی که میگم که با من علی بیعت کنن. اولین ویژگی که حضرت ذکر میکنن میگن یکونون من اقلائهم. اولین ویژگی، اینو دقت کنید، حضرت میفهمن انفذ الی منهم 10 یکونون من اقلائهم. عقل اولین ویژگیه. اگر عقل نباشه تمام دیتا داده ها و تمام ویژگی های دیگه به ضرر انسان تمام میشه. فرض کنید یه نفر قدرت جسمی داشته باشه، اگر عقل نداشته باشه به ضررش تمام میشه. فرض کنید یه نفر ابزار و امکانات داشته باشه، عقل نداشته باشه به ضررش تمام میشه. اگر یه نفر صداقت داشته باشه، ببین ویژگی های مثبت اسلامی رو دارم میگم، اما عقل نداشته باشه، این صداقت در بعضی از موارد چی؟ به ضررش تمام میشه. حالا بذار تمام بشه آخرش بگیم. نه حالا میرسیم به این موارد، میرسیم، صبر کن. فلذا بچه ها اگر عقل نباشه تمام ویژگی های دیگه انسانی به ضرر انسان تمام میشه. اینو خیلی باید دقت کنیم. اینجوری نیست که شما بگید آقا این ویژگی ذاتاً مثبته. صداقت ذاتاً مثبته، اما اگر کسی نفهمد، عقل نداشته باشه، چون عقل جایگاهش فهم دیگه، کسی متوجه نباشه که کجا باید همه حرفو بزنه، کجا باید بخشی از حرفو بزنه، یه انسان بی عقل صداقت داشته باشه قطعاً به ضرر خودش و جامعه است. همه ی ویژگی ها. فلذا حضرت امیر اولین ویژگی اون نماینده هایی که طلب میکنن از حبیب ابن منتجب میفرمان یکونون من اقلائهم. بعد ما بقیه 37-8 ویژگی میگن و فصائهم و ثقاتهم ممن یکون و اشدهم عونا من اهل الفهم و شجاعه العارفین بالله العالمین به ادیانهم ما لهم و ما علیهم تا آخر. اولین ویژگی رو حضرت عقل ذکر میکنن، چون عقل مبنای تحلیل دیتا و داده های دیگه یه که ما داریم. خب حضرت آقا در مکتب حضرت امام، در توصیف مکتب حضرت امام، حضرت آقا 3 ویژگی اساسی ناظر به مکتب حضرت امام میفرماین. 1، اولین ویژگی میفرماین چی؟ میفرماین معنویت. آقا میفهم ویژگی اساسی مکتب امام معنویته، خود امام و مکتب امام. یعنی اگر کسی صاحب معنویت نشود، تلاش برای معنویت نداشته باشه، قطعا این آدم در مکتب امام زیست، تنفس و تفکر نکرده. اولیش معنویته، دومی آقا میفهمن چی؟ عقلانیت. سومی میفهمن عدالت. بعد آقا یه تعبیر بسیار جالبی دارن، این تعبیر رو من بخونم. آقا میفهمن فرایند جامعه سازی سه تا رکن اساسی داره. میخوایم جامعه رو بسازیم، جامعه سازی، نه فقط کشور خودمون، جامعه. جامعه میشه جامعه دانشگاهی، جامعه مثلا فرزند دانشجویان، فرایند جامعه سازی جامعه کشور ایران و جامعه جهانی. هر نوعی از فرایند جامعه سازی سه تا شرط اساسی داره. آقا میفرمایند چی؟ ما برای هر اقدامی یه ابزار میخوایم، یعنی سخت افزار، یه نرم افزار میخوایم، روح کار، یه جهتگیری میخوایم. که تو این دیدار اخیر دانشجویانم آقا ناظر به دانشگاه دو مرتبه جهت علم رو هم فرمودن، گفتن ما یه بحث علم داریم، یه بحث اینا، اما جهت مهمه. خب ابزار رو آقا میفرماین چیه؟ ابزار میفرماین عقلانیت. با چه ابزاری ما میتونیم جامعه سازی بکنیم؟ آقا میفرماین عقلانیت. روح و نرم افزار این ابزار چیه؟ آقا میفهمن معنویت. اما جهتگیری چیه؟ آقا میفهمن عدالت. فلذا ابزار جامعه سازی یکی از اساسی ترینش عقلانیت. اما عقلانیتی که برخواسته از معنویت انقلابیه، که این دو در هم وقتی ضرب میشه میشه عقلانیت انقلابی. بعد آقا مفصل توضیح میدن، آقا میفهمن عقلانیت انقلابی در مقابل چیه؟ در مقابل محافظه‌کاریست. محافظه‌کار آقا میگن به هیچ عنوان عقل جایگاهش راضی شدن به وضع موجود نیست. محافظه‌کار کسی که به وضع موجود راضیه، حتی اگر وضع موجودش بهترین حالت باشه ها. اما یه بهترین تری هم هست، یه جای بالاتری هم هست، انسان که دیگه نمیتونه در جا بزنه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. آقا میفهم محافظه کار کسی که از تحول فرار میکنه، کسی که از دگر اندیشی فرار میکنه، از حرکت رو به جلو فرار میکنه. اما عقلانیت انسان رو به سمت تحول میبره. فلذا آقا میفرماین انقلاب اسلامی زائیده یک حرکت عقلانی و عقلایی است. عقل در مقابل انقلابیگری نیست. وقتی ما میخواییم یه حرکت انقلابی کنیم، خیلی هم میگن آقا عقلانی فکر کن. اتفاقا انقلابیگری ما رو داره واداره به تفکر میکنه، اما با یک ابزار متفاوتی. لذا عقلانیت انقلابی یک دستگاه محاسباتی متفاوته. این رو دقت کنید. عقلانیت صرف به مفهوم چیه؟ انسان رو به سمت محافظه کاری میبره. عقلی که دو تا چهار تا بکنه، محاسبه بکنه، فقط از دو ضرب در دو فقط چهار در بیاره، این جای عقل صرفه. کتاب آزادی معنوی شهید مطهری خیلی مفصل راجع به عقلانیت مفصل اونجا صحبت کرده، پیشنهاد میکنم بخونید. شهید مطهری چی میگه؟ میگه که رهبران اجتماعی، رهبران انقلاب‌های مختلف جهان دستاوردهای به انسان‌ها میدن، عمدتاً هم همشون شعارشون آزادی است. بعد شهید مطهری میگه که شاید انقلاب‌های مختلف و رهبران مختلف انقلاب‌های جهان شاید بتونن به انسان، اونم شاید، چند بار تأکید میکنه که میگه نمیتوانن، معمولاً بعد یه مدت خودشون این آزادی رو سلب میکنن از دیگران. اما میگه تفاوت رهبران و افراد و جامعه دینی با غیر دینی، رهبر دینی با غیر دینی، توی چیه؟ توی همین آزادی معنوی. میگه اون چیزی که اختصاص به مصلحان اجتماعی دینی دارد، نه مصلحان اجتماعی، میگه همین چیه؟ آزادی از چیه؟ آزادی معنوی است. بعد میگه آزادی معنوی چیه؟ انسان رو از قیودی که باعث میشه عقل انسان خوب تحلیل نکنه رها کنه. شهید مطهری میگه این اوج آزادی است. فلذا رابطه اسلام با عقلانیت یک رابطه دیالکتیکه، دوتاشون رو هم تأثیر دارن. عقل موجب اسلامگرایی است و اسلام موجب آزادی عقله. پس عقلانیت انقلابی یک ترکیبیه که یک تحلیل و دستگاه محاسباتی متفاوتی رو به انسان میده. عقل انسان میگه آقا 2 ضرب در 4، اما عقلانیت انقلابی چون در محاسباتش خدا لحاظ میشه نتایج متفاوتی رو داره. ببینید بچه ها، استکبار ستیزی برآورده از عقلانیت انقلابی است. دقت کنید، ما نیاز نداریم همیشه با ادبیات دینی با کسی صحبت کنیم. قرآن خطاب به کفار وقتی صحبت میکنه نمیگه اونها ایمان ندارن، خطاب به کفار میگه انهم لا ایمان لهم. وقتی میخواد کفار رو توصیف کنه میگه انهم لا ایمان، ما یه ایمان داریم به مفهوم دین و دیانت، یه ایمان داریم یعنی عهد و پیمان، ایمان. انهم لا ایمان لهم. ببین آقا، شما یه سوال ساده است با هر کسی تو این ادبیات با این تو این دنیا صحبت کنی، بگه آقا ما با یه نفر هر چی قرار میگذاریم خلاف قرارش عمل میکنه. ایمان یعنی عهد دیگه. هر چی قرار میگذاریم، پول بهش میدیم میگیم آقا ماشین باید به من بدی، پول رو میگیره ماشین رو نمیده. هر چی باهاش صحبت میکنی منطقی عمل نمیکنه. شما اینجا چه راهی داری غیر از مبارزه؟ اینطوری نیست که ما دوتا راه داشته باشیم، یه راه و مثلا فرضاً بگیم سخت‌تر، یه راه آسون‌تر. اینطوری نیست. مبارزه تنها راهیه که نتیجه دستگاه محاسباتی عقلانیت انقلابیه. عقلانیت انقلابیه یعنی عقلی که آزاد داره عمل میکنه، با معرفت داره تصمیم میگیره، عقلی که داره درست میاندیشه. عقلانیت انقلابی یعنی چی؟ یعنی شما بر اساس معیارهای دینی و مذهبی تعقل کنی. تعقل کنی، به این میگن چی؟ عقلانیت انقلابی. از اون طرف هم داریم ما، یعنی ما دو طرف داریم در مقابل عقل. همه جاست دیگه، صراط مستقیم همیشه دو طرف داره، یه افراد داره یه تفرید. هر کاری صراط مستقیم یه این طرف داره تندرو، یه این طرف داره چی؟ کندرو. تفرید افراد، افراد زیاد روی، تفرید چی؟ کم روی. همه جا توی شما صلوات شعبانیه چی میخونید؟ المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. یعنی ما مسیر مستقیم همیشه انحرافش به دو سمته. ما وقتی از عقلانیت انقلابی صحبت میکنیم پس دو تا آسیب رو باید برش نگاه بکنیم. یه عقلانیت محض به مفهوم محافظه کاریست، یه انقلابیگری ظاهری بدون عقله که میشه خشک مقدس بازی. این دوتا آسیبشه. آقا عقلانیت انقلابی رو در مقابل دو جریان انحراف دارن بحث میکنن، نه یه دونه، در مقابل دو جریان. اگر کسی محافظه کار شد یعنی تفرید کرد، این قطعا در نقطه مقابل انقلابیگریست، یعنی در نقطه مقابل صراط مستقیم. اما اگر کسی هم اومد چی؟ چشمش رو بر تمام اموراتی که باید محاسبه گری بکند نکند، مصلحت اندیشی باید بکنه نکنه، این میشه چی؟ اون میشه اون افراطش. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. اون لازمه چیه؟ اون کسی که همراه ولی حرکت کنه، اون ملازم، ملازم یعنی همراه، ملازم ولی حرکت بکنه، اون عقلانیت انقلابیه. ببینید در جریان‌های تاریخی هم شما نگاه بکنید همینطوره. یه عده‌ای محافظه‌کار بودن، یه عده‌ای دنیاشون براشون مهمتر بود تا جانشون، تا عزتشون، تا آبروشون، تا هویتشون، تا دینشون و مسائل مختلف. یه عده دیگه نه، از اون طرف بودن کسایی که با امیرالمومنین، با امام حسن مجتبی درگیر شدن، هر دو گروه بودن، یه گروه نبودن. بچه اینو باید دقت کنید. و ما الان تو انقلاب اسلامی هم ما 3 جریان داریم، یک جریان محافظه کار، یک جریان افراط در انقلابیگری که جریان خوارجی میشه، یه جریان عقلانیت انقلابی داریم. من خواهش میکنم بدید صحبت حضرت آقا در دیدار با دانشجویان در نسبت مصلحت و حقیقت، برید گوش بدید این صحبت رو، برید مطالعه کنید. از آقا میپرسن که آقا نسبت مصلحت با حقیقت چیه؟ اونجایی که حقیقت با مصلحت در تضاد، ما باید چه کار کنیم؟ آقا با دستگاه محاسباتی عقلانیت انقلابی آقا تحلیلش رو جواب میدن، سوالش رو تحلیل میکنن و پاسخ میدن. آقا میفهمن محال است که مصلحت حقیقی با حقیقت در تضاد باشه. اگر چیزی شد مصلحت، همین میشه حقیقت. ما دوگانه بین مصلحت و حقیقت نداریم. این یعنی عقلانیت انقلابی. من مثال بزنم، فرض کنید خدایی نکرده، این کاره که زیاد کردید شما دانشجوها، ماشین بابا رو یواشکی ور میداشتید، گواهی نامه هم نداشتید، دور دور مثلا این ور اون ور، بالاخره بنده خدا پدر مادرم تو سر صورت خودشون میزنن که آقا آی بچه گواهی نامه نداری بزنی به یکی چیش میشه این حرف. فرض کنید یه نفر شب کنکور ماشین پدرش رو ور میداره، حالا عدل شانسش هم خلاصه یه ذره این ور اون ور ماشینم میماله به یه جایی، کشیده میشه به یه جایی. شب که میاد خونه، مادره به پدرش میگه که به بابا، یعنی به بابای اون بچه، مادر به شوهرش میگه، میگه که آقا این ماشینو برد داغونم کرده. بابای عصبانی میخواد دعوا کنه، میگه بذار فردا کنکورشو بده بهش میگم. آقا چرا الان برخورد نمی کنی؟ چرا؟ چرا الان برخورد؟ الان باید برخورد کنی. چرا فردا شب؟ میگه ببین فردا کنکور داره، یک سال، چهار سال، ده سال زندگیش یهو سرنوشتش عوض میشه. من که میخوام این تنبیه رو کنم، این تنبیه رو میگذارم فردا شب. به این میگن چی؟ مصلحت اندیشی. مگه غیر اینه؟ تمام انسان ها دارن در زندگیشون مصلحت اندیشی میکنن. چرا باید نظام اسلامی رو متهم به مصلحت اندیشی بکنیم؟ مصلحت اندیشی عین حقیقت انقلابی است. بله، مثل هر حکم دیگه در اسلام، بعضی از افراد که شاید کم هم نباشن از عنوان مصلحت سوء استفاده میکنن. مگه نداریم کسایی که از آیه قرآن که میگه الرجال و قوامون علی النساء سوء استفاده میکنن؟ مگه نداریم افرادی که از این همه احکام اسلام امکان داره سوء استفاده بکنن؟ ربطی نداره به این مسئله. عقلانیت انقلابی حکم اسلامه، مصلحت اندیشی حکم اسلامه. مصلحت اندیشی همون عیناً دقیقاً همون عقلانیت انقلابی است، یعنی مبتنی بر دیتا و داده های دینی تفکر کنیم، نه اینکه همینجوری یه چیزی رو ببینیم. ظاهر امر با باطن امر خیلی فرق میکنه. آقا طرف اومده، این بچه‌ها یه لحظه نگاه بکنید، خدا وکیلی ببینید واقعا تاریخ رو چقدر بعضی ها نفهم بودن. الان هم همون عیناً همون ها، فقط چون ظاهرش متفاوت شده این نفهمی سر جاش هست. نفهمی مفهوم عدم تعقل ها، نه جسارت محضر کسی. عدم تعقل، آقا عدم تعقل کم نیست تو جامعه. اگه مردم طبق عقلانیت عمل میکردن 70-80% مشکلات جامعه طبیعتاً حل بود. یعنی اگه یه ما 11,300,000 نفر حدوداً، میگن 11 میلیون خورده ای 12 میلیون نفر ما سیگاری داریم در کشور، طرف یه لحظه فکر بکنه میفهمه سیگار ضرر داره، اصلا نیاز نداره که دیگه چیزی بخواد بهش بگه، خودش هم میدونه، دانستش رو داره، دانشش رو داره، تفکرش رو نداره، عقل نداره، فلذا کار جاهلانه داره انجام میده، کار بی علم انجام نمیده، جاهله. این در مقابل همین مسئله است. شما نگاه کنید در جنگ صفین، دشمن اومده قرآن سر نیزه زده، بعد یه عده میگن آقا خب ما داریم با مسلمان میجنگیم. خب این آیا دانش نداره؟ دارد. عقلانیت انقلابی ندارد. عقل، عقل، عقل. واقعا بچه ها عقلانیت رو تمرین کنیم. عقلانیت یعنی چی؟ یعنی دستگاه محاسب با عقلانیت انقلابی یعنی چی؟ دستگاه محاسباتی متفاوت. محاسبگر باشی اما مبتنی بر دین، مبتنی بر دین. خب برای عقلانیت انقلابی ما چند تا اقدام باید انجام بدیم. یک، اولین نکته اینه که روش محاسبمون رو بیایم درست کنیم. روش محاسبه، معیارها و شاخصه های تفکر رو در خودمون تقویت کنیم. تفکر بچه ها یه شیوه است، تفکر تصادفی نیست، تفکر مدل میخواد، تفکر شیوه است. اینطوری نیست که ما بگیم انسان هر چیزی رو میبینه در ضمیر ناخودآگاهش درش بهش میپردازه، این تفکره. نه، این تفکر نیست. تفکر یک امر ارادی است. اون چیزی که انسان همینجوری به ذهنش میاد خیلی بهش تفکر نمیگن. انسان که همیشه در ذهنش درگیره، مگه نیست؟ مثلا شما بگید یه نفر بیار بگه اوه همینجوری داره راه میره، به هیچ چیزی فکر نمیکنه، مگه میشه؟ آخر انسان داره یه چیزایی تو ذهنش میگذره. ولی اینکه مثلا میگن در شب قدر مثلا بشینی یک ساعت تفکر کنی، یعنی چی؟ یعنی یک امر ارادی مبتنی بر یک حرکت صحیح با داده های مشخص، یک دستگاه محاسباتی جدید رو برای خودت رقم بزنی. بهش میگن عقلانیت انقلابی. حالا دقت کنید، عقلانیت انقلابی پس شد چی؟ خط وسط دو جریان انحراف، جریان تفرید و جریان چی؟ افراد. شد در مقابل دو خط انحراف، یعنی جریان محافظه‌کار و جریان چی؟ عقلانیت جریان انقلابیگری افراطی، جریان خوارج، جریان بی‌مغزی، بی‌فکری. دیتا داره، داده داره، اما اینا مهمه. حالا آقا در تعابیر مختلفی، حضرت آقا چند تعبیر از عقلانیت به کار میبرن. یک تعبیر میگن میفهمن حکمت، بعد ناظر به مکتب امام میگن امام الحق و الانصاف انسان حکیمی بود. حکمت، خردگرایی، محاسبه دینی، درایت، تدبر، آزادی فکر، منطق و استدلال، اینها پایه های چیه؟ پایه های تفکره، پایه های عقلانیت انقلابیه. برای که ما دستگاه محاسباتیمون از عقلانیت صرف یا از خشک مقدس بازی بیاد در جریان صحیح، یعنی عقلانیت انقلابی، این چند تا کاری که عرض میکنم باید انجام بدیم. اولین نکته، باید زاویه نگاه انسان به مسائل متفاوت بشه. باید روی این مسئله دقت کنیم. یعنی چی؟ یعنی همیشه به جریان‌ها طوری نگاه کنید که دیگران نگاه نمی‌کنند. عادت بدید به خودتون. باید دقیق بشید. مثال عرض کنم. شما نگاه می‌کنید در فتنه سال 88 حضرت آقا اومدن پشت تریبون نماز جمعه قرار گرفتن، در اوج زاویه نگاه منفی به مسائل انتخابات، آقا 7-10 نکته راجع به اتفاقاتی که در فتنه سال 88 افتاد دستاورد دارن در میارن. این زاویه نگاه متفاوته. آقا میگن این شلوغی ها رو دیدید؟ اینها نشان دهنده این موارده. بعد شروع کردن گفتن پس انتخابات در ایران حقیقی است، پس تقلب نده، پس 10 تا شمردن، 7-10 تا. این بچه‌ها نگاه، این زاویه نگاه موجب تقویت تفکر و عقلانیت میشه. در دیدار با شورای عالی حوزه، ظاهراً این تیکه صوت خب موجود نیست چون طرف مقابل داره سوال میپرسه، یه نفر به آقا ظاهراً یه ایرادی میگیره، نه به آقا، به یکی از بزرگواران در صحبتهای آقا، میگه آن فلانه اینطوری اونطوری. بعد آقا، این تیکه صحبت آقا موجوده، آقا میفهمن یکی از افراد حاضر در جمع، یکی از بزرگان اشاره کردن که آیت الله فلانی خیلی ظاهراً استاد ندیده، درس نخونده. من میگم این حرف غلط است، اینا جملات آغاز، این حرف درست نیست. اما اگر هم بخواهیم بپذیریم که فلانی خیلی کم درس خونده، خیلی کم که نه، کم استاد دیده، کم درس خونده، اما ایشان بسیار اهل تفکر بود. تفکر دستگاه پردازش ولو یه دیتای کمه. ببینید، یه نفر شما میاد با یه استدلال ساده تفکر میکنه، یا آقا ببین من جریان حق و باطل رو تو کشور نمیتونم تشخیص بدم، نگاه میکنم دشمن کدوم سمته، خیلی راحت میتونم تشخیص بدم. دشمنان اسلام که واضحن، در دشمن بودن دشمنان اسلام که کسی شک نداره. یعنی یه نفر بیاری در عالم بگه آمریکا دلش برای اسلام سوخته، محاله دیگه. یه نفر رو پیدا کنید در عالم بگه اسرائیل دلش برای اسلام سوخته. حتی ضد انقلاب ترین آدم رو شما تو کشور پیدا بکنید بهش بگی که آقا قبول داری انگلستان دلش برای اسلام نسوخته؟ میگه بله. معلومه. میگه خب خیلی خوب، اگر این مخالف اسلامه، این الان کدوم طرف ایستاده؟ ما باید کدوم طرف ایستیم؟ خیلی ساده است. این تفکره. کتاب ولایت فقیه امام کتاب قهوه‌ای رنگی هست و نه حکومت اسلامی و ولایت فقیه که نزدیک 900 صفحه است، اون نه، کتاب ولایت فقیه امام که فکر میکنم حدود 180 تا 200 صفحه بیشتر نباشه. کتاب ولایت فقیه امام رو وقتی میخونید امام 30 40 صفحه اولش داره استدلال های نقلی میاره، یعنی از روایات استفاده میکنه. بعد یهو امام به یه جای میرسه انگار خیلی به امام مثلا دیگه به زور میاد، فشار میاد که بابا یه چیز به این بد، یه امام میگه تمام این استدلال ها به کنار، ولایت فقیه از بدیهیات عقلی است. یه لحظه ببینید بچه‌ها، چند صد جلد یا شاید بگیم حتی شاید چند هزار جلد راجع به اثبات ولایت فقیه نوشته شده. چقدر؟ خیلی. اما امام میاد چی میگه؟ میگه ولایت فقیه از بدیهیات عقلی است. خیلی حرفا. بدیهی عقلی یعنی صرف تصورش موجب تصدیقش. چرا؟ چون تفکر امام از یک مبدا دیگه است. خیلی مهمه. یا آقا من به این مسئله اینجوری نگاه میکنم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، آقا از هر انسان یه پرسی اگر امام معصوم بود خوب بود که این مسئول باشه یا نه، این رئیس حکومت باشه؟ میگه بله. یعنی یه نفر بیاری تو این جهان که امام معصوم را بداند و امام را معصوم بداند و بعد بهش بگی آقا من میخوام این کشور را بدم دست یه نفری که قطعا خطا نداره، تو قبول نداری؟ میگه چرا؟ میگه میشه کسی قبول نداشته باشه؟ به یه آدم بگی آقا این پر خطا، این کم خطا، میخوام یه کاری بدیم دستش، میگه خب همه میپذیرن کم خطا. حالا بگو یه آدم داریم هیچ خطا، همه میپذیرن. یعنی هیچ کس اختلاف در این نداره که آقا اگر امام معصوم باشد کشور رو بدیم دستش، جهان رو بدیم دستش. میگه خیلی خوب، حالا امام استدلال دوم تفکر رو ببین. امام میگه خب خیلی خوب، حالا اون صدر رو نداریم ولی 40 داریم، 30 داریم و این 40 دیگه بالاتر از 40 نداریم تو کشور. 8 داریم ولی بالاتر از 8 نداریم، باقی 7 و 6 و 5 و 4 و خیلی ها هم منفی هن. عقل و حکم میکنه کیر بذاریم یا 8، ولو که 92 تا 100 فاصله داره، 8 تا 100 92 فاصله است. ما وقتی میگیم ولی فقیه شبیه ترین فرد به امام معصومه، میگیم نائب الامامه، نه یعنی که امام معصوم 100 ولی فقیه 99، ولی فقیه 4ه، یه درصد زیادی از مردم منفی مثلا 1000ن، یه درصدی منفی 500ن، یه درصدی 0ن، یه محدودی داریم 1ن، یه چند نفر خیلی کمتر 2ن، یه تک و توک 3 داریم، یه دونه 4 داریم، میگیم اینو میذاریم. سخته؟ خیلی ساده است. تو مصادیقش بحث نداریم، ما داریم تو ولایت فقیه بحث میکنیم، نه ولی فقیه. من اصلا با مصداق کاری ندارم، داریم راجع به اصل ولایت فقیه صحبت میکنیم. آقا ببین امام میگه صرف تصورش موجب تصدیقش میشه اخلاقیات، اصلا ما نکته ای نداریم. بچه ها دقت کنید، اقلانیت انقلابی یه دستگاه محاسباتی جدید به ما میده که این دستگاه محاسباتی جدید انسان رو از جهالت در میاره. وقتی میگیم از جهالت، با عرض پوزش، هم ناظر به تفریطه و هم ناظر به چیه؟ افراطه. اینه آقا سر قضیه سید حسن خمینی تو سال 88 وقتی اینقدر همه دودو کردن، اینقدر همه خلاصه به قول معروف هو کردن حسن خمینی رو توی حرم امام که نذاشتن ایشون صحبت کنه، بعد تو همین قوم تو حرم حضرت معصومه مهر به آقای لاریجانی پرت کردن، بعدش پشت بندش سفارت قلهک و ایکور و اونور و فلان از این فاس سفارت انگلستان توی قلهک، آقا فهمودن چی؟ گفتن اگر حزب الله هستید نکنید. آقا فهمودن اگر حزب الله هستید نکنید. چرا؟ چون با تفکر عقلانیت انقلابی محاسبه نکردی کارت رو، انقلابی بودی عقلانیت نبود. خیلی هم هستن عقلانی فقط فکر میکنن انقلابی نیستن. وقتی میگیم عقلانیت انقلابی در مقابل دو جریان، بچه ها دو جریان، اینو هیچ وقت یادمون نره. طرف برمیگرده میگه آقا ریختن اول انقلاب سفارت آمریکا رو گرفتن، امام گفت انقلاب دوم، انقلاب سوم. آقا فرمود ببین یه ذره تفکر کن، ببین تفاوت های اول انقلاب رو با الان 7-8-10 تا تفاوت داره. یه ذره فکر کن، فقط قیاس. سفارت آمریکا گرفتن شد انقلاب دوم، سفارت انگلستان بگیری انقلاب سوم. آقا داره میگه آقا این کار خلافه. چرا؟ چون دستگاه محاسباتی پشتش نیست، تفکر نیست. فلذا باید دقت کنیم بچه‌ها، عقلانیت انقلابی پیش برنده جریان محافظه‌کار، یعنی هل دادن اونه و کشیدن ترمز جریان چیه؟ خوارجیه. خوارج بچه‌ها فحشه. به مفهوم چی؟ به مفهوم کسی که عقلانیت رو گذاشته کنار، به مفهوم کسی که مصلحت اندیشی رو جزئی از عقلانیت نمیدانده. مصلحت سنجی حقیقی ها، چند بار تاکید کردم، هستن افرادی که از خیلی از احکام اسلام مثل هر کار دیگه سوء استفاده میکنن. ما با اونا صحبت نداریم، ما داریم اسلام اینجا بحث میکنیم، ما با عمل کرده افراد که کاری نداریم، من به جریان ایکس و ایگرگ سیاسی که کاری ندارم. پس این رو باید دقت کنید، عقلانیت انقلابی مساویست با چی؟ ولایت پذیری. نکته اساسی اینه. از جریان عقلانیت انقلابی بچه ها شما میتونید ولایت پذیری در بیارید، از جریان های دیگه شما نمیتونید ولایت پذیری در بیارید. چرا؟ چون عقل انقلابی انسان رو به تبعیت از ولی وا میداره. انقلابی گریه بدون تعقل انسان رو از ولی جلو میزنه، و تعقل منهای انقلابیگری انسان رو از ولی فقیه عقب میماند میگذارد. پس با تعقل و عقلانیت انقلابی که فقط میشه انسان ولایت مدار بمونه. اینو دقت کنید، یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا ما اگه عقلانیت انقلابی خودمون رو تقویت نکردیم طوری هم نمیشه انگار خیلی. بابا تو جریان ولایت مداری دوچار خدشه میشه. این خیلی مهمه. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. تو اگه جلو عقب بیفتی که دیگه ولایت مدار نیستی. عقلانیت انقلابی انسان رو ولایت مدار میکنه و میمانه. اگر از این خارج بشیم دنیا و آخرتمون خراب میشه، و ما هم داریم میبینیم، اینن داریم میبینیم، ما واقعا داریم میبینیم، کم هم نیستن. در مکتب حاج قاسم وقتی آقا صحبت کردن، چرا گفتن مکتب؟ ببینید آقا چند جا بیشتر نگفتن مکتب، یکی دراجع به امام گفتن، بعد حاج قاسم را میگن به تبع امام، مکتب شاگرد مکتب امام، و فرمودن مکتب حاج قاسم به عنوان یه رشحاتی از مکتب امام، چون نماد عقلانیت انقلابی بود. شما یادتون نمیاد؟ قطعا یادتون نمیاد. حالا قطعا که میگم، اونا که مطالعه کردن طبیعتا میدانند، ولی اون موقع رو یادتون نمیاد فضا رو. موقعی که حسن روحانی که سخنرانی انجام داد، حاج قاسم گفت من بابت این سخنرانی دست حسن روحانی رو میبوسم. خدا رو واقعا عجیب مظلومیت شهدای ما. چقدر ماها بچه حزب اللهی ها حاج قاسم رو شستیم، پهن کردیم، انداختیم روی بند، یادمون رفته؟ چون نگاه کنی چقدر تو دانشگاه ها علیه حاج قاسم گره. که چی؟ چرا؟ چون تنها معیارمون انقلابی گره بود، نه عقلانیت انقلابی. یعنی دستگاه محاسباتی نبود که ما رو به خطی مش انقلابی ببره. بابا این آدم یه دونه موضع درست تو زندگیش گرفت، اونم نقطه استکبار ستیزی. حاج قاسم گفت من این دست این آدمی که موضع استکبار ستیزی گرفته رو میبوسم. کاری به ما بقیه مسائلش نداشت. عدم وجود عقلانیت انقلابی موجب زدن کی شد؟ کسی که آقا بعد شهادتش بهش گفت مکتب حاج قاسم، یعنی برو خط سیر و زیست این انسان رو رصد کن، اونجوری زندگی کن بچه حزب اللهی. وقتی آقا میگه مکتب، یعنی برو زیستش رو نگاه کن. نمیگه حاج قاسم معصوم بود، نه، زیست عمومی ایشون مورد تاییده. خط مشی زندگی، مشی انسان تو مشیش، مشی یعنی چی؟ یعنی حرکت عمومی که انسان طی میکنه. توی مشیش که داره میره به سمت مشهد، انسان حالا یه دو تا خطا میکنه، ولی میگن آقا این مشیش درسته، داره میره سمت مشهد، اون بحثش جداست. کسی نمیخواد بگه حاج قاسم یا حتی خود حضرت آقا معصومه، اما مشی رو دقت کنید. پس عقلانیت انقلابی موجب چی میشه؟ مکتب سازه. عقلانیت انقلابی قاسم سلیمانی سازه. عقلانیت غیر انقلابی محافظه کار در میاد توش، میشه حالا شخصیت های مختلف. انقلابیگری بدون عقلانیت نتیجهش میشه همین 3-4 تا تذکر واضحی که آقا فهمودن، گفتن من اگر انقلابی هستید، حزب اللهی هستید، نکنید، من راضی نیستم، حرام شرعیست. اینا باید دقت کنید. پس عقلانیت انقلابی رو گفتیم، یه دونه از لازمه هاش رو گفتیم، زاویه نگاه متفاوت. انشاءالله با امید خدا، اگر خدا کمک کنه، زنده بودیم و زنده بودی تو، ما هم تا هفته آینده سر همین دین و اعتقاداتمون باقی مونده بودیم، چون پیغمبر اکرم میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. واقعا آدم نمیدونه، شما ندیدید، شاید ما دیدیم خیلی آدم های خاص، خیلی آدم های خاصی سر جهیان 88 چپ کردن. خیلی دعا کنیم بچه ها، این توسلات خیلی مهمه. یه خاطره بگم و تمام کنم. الان اینجوری یادم اومد این خاطره. خیلی ولایت مدار بودن سخته، باقی موندن سر ولایت. حالا یه زمانی کاش بشه 7-8-10 جلسه مثلا با هم صحبت کنیم راجع به ولایت مداری، شاخص های سختی هاش، چی کار کنیم، به کجا چنگ بزنیم که بمونیم تا ته ولایت مدار. خیلی سخته. یکی از اصلی ترینش همین عقلانیت انقلابیه. یه رفیقی داشتیم، هست هنوز، ایشون زنده است، از بچه های جانبازای دفاع مقدس جبهه جنگ. ما موقع نوجوان بودیم، سال تقریبا فکر میکنم 78-79 بود، دولت خاتمی بود. ایشون از مسئولین بود، از مسئولین حوزه های امنیتی. ایشون جانباز شیمیایی خیلی سنگین بود، چند بار تا پای شهادت رفت. یه بار به ما زنگ زدن گفتن آقا حاجی دیگه داره تمام میکنه، اگه میخواید ببینیدش بیاد بیمارستان. ما دویدیم رفتیم، چند نفر بودیم رفتیم بیمارستان. این بنده خدا رو تخت افتاده بیهوش، پرستارا گفتن نمیتونیم بریم تو دیگه، اصرار و التماس و داد و بیداد، هر کاری ترسیم کردیم، ما رو راه دادن داخل. رفتیم بالا سرش، افتادیم رو دستش، باش آجی نرو تو رو خدا بمون این داستانا. بعد این هر از گاهی به هوش میمد، دوباره به از هوش میرفت، هی به هوش میمد، دوباره به هوش میرفت، از هوش میرفت. چند بار اینجوری شد، این هی بلند که میشد این ماسکش رو از رو دهنش ور میداشت، فقط خیلی عجیب، خیلی داد و بیداد میکرد و اینا، میگفت خدا لعنت کنه. یه خبر بد شنیده بود، اینجور حالش بد شده بود، گفت که خدا لعنت کنه این مسئولین، این صحنه ها رو که ندیدن اینجوری فلان مسئول داره خیانت میکنه. یکی از صحنه هایی که توی بستر توی بیمارستان که پرستارا ما گفتن دیگه هرچی دارید خدافظی کنید، داره حاجیتون میره، یکی از صحنه هایی که برای ما تعریف کردیم بود، گفت تو کربلای 4 من فرمانده دسته بودم، قایق رو داشتیم، خلاصه با یه قایقی داشتیم میرفتیم، یه گلوله خمپاره خورد کنار قایق، یه ترکش خورد تو سر سکاندار قایق، مغزش ریخت بیرون، روی چشمش و صورتش سرش افتاد. میگفت ما قایق‌های عراقی رو میدیدیم که دارن ما نزدیک میشن، نزدیک بود اسیر بشیم. میگفت 7-8 نفر ما تو این قایق بودیم، منم فرمانده دسته بودم، همه سر من داد میزدن آقا یه کاری کن. گفت من نمیتونستم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم، بلد نبودیم هیچ کدوم قایق برونیم، هر چی میگم گفتم بلد نیستیم، اون میگه ما بلد نیستیم، قایقای قدیمم خب فرموناش برعکس دیگه، اینا که ته قایق واس میشه. میگفت ما دو تا سربازم تو این دستمون داشتیم، یکی از این سربازها خیلی استرس گرفته بودش، سلاح رو مسلح کرد، کلاشو گرفت سمت من، گفت به حضرت زهرا الان میزنم اگر یه کاری نکنی. میگه من همونجا یه داد زدم، گفتم یا زهرا کمکمون کن، داد زدم. گفت یو همون سکانداری که مغزش ریخته بود بیرون اینجوری با دست مغزش رو بلند شد پاک کرد، قایق رو روند، هممون رو گذاشت کنار اسکله، یه لبخند به هممون زد، دو مرتبه سرش رو گذاشت همونجا و رفت. گوی مسئولین که این صحنه ها رو ندیدن که خیانت میکنن. این آدم تو اون صحنه به شهادت نرسید. همیشونی که میگم گذشت از 78 تا 88 ایشون تو قضیه تقلب و فتنه و اینا چپ کرد. الان که سراغش رو میگیریم نماز هم نمیخونه. اینجوری ها بچه ها خیلی عاقبت به خیلی سخته. خیلی الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خیلی فلزا عقلانیت انقلابی یکی از کارهایی که قلاب ما رو گیر میده که انشالله به امید خدا تو این مکتب بمونیم. خیلی به این توسلا نیاز داریم. حالا اگر ما زنده بودیم و شما هم زنده بودید و ما سر همین اعتقادات بودیم و شما هم سر همین اعتقادات که دوباره بیایید هیئت و اینا، تا هفته آینده اگر زنده بودیم ما بقیه معیارهای انشالله عقلانیت انقلابی رو هم خدمتتون عرض میکنیم. من فقط اگر اجازه بده آقای مداح محترم که شما هستید یه خلاصه دعا به آقا امام زمان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه انشالله با توجه برای هم دعا کنیم. همه برای هم کسی دیگه برای خودش فقط دعا نکنه. بگه حضرت به برکت این دعای سلامتی که برای شما میکنیم، طلب سلامتی که برای شما میکنیم، شما به ما نگاه کن. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی فی هذه الساعة و فی کل ولیان.